ساعت 23 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. وزیر خارجه آمریکا گفت مصر نقشی کلیدی در مبارزه علیه گروه خلافت اسلامی دارد. پاپ در مراسم یادبود 100مین سالگرد جنگ جهانی اول تجارت اسلحه و طراحان عملیات تروریستی را نکوهش کرد. فرودگاه دونتسک روز شنبه صحنه یک رویاروی تازه میان شبه نظامیان جدایی‌خواه حامی روسیه و ارتش اوکراین بود. جان کری وزیر خارجه آمریکا که برای مذاکره با مقام‌های مصری به قاهره سفر کرده گفت مصر نقش کلیدی در مبارزه با گروه خلافت اسلامی دارد. آقای کری که در یک کنفرانس خبری مشترک با سام شکری وزیر خارجه مصر سخن می‌گفت افزود ما خیلی خوشنودیم که هم مصر و هم اتحادیه عرب از ائتلاف علیه گروه خلافت اسلامی حمایت کردند. وزیر خارجه مصر هم گفت روابطی بین گروه خلافت اسلامی و دیگر گروه های شبه نظامی در منطقه وجود دارد و برای مقابله با این تهدید باید اقدامی بین المللی انجام داد. آمریکا در پی شکل دادن ائتلافی برای مقابله با گروه خلافت اسلامی یا داعش در سوریه و عراق است. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان میگوید کشمکش‌های متعدد در سراسر جهان در عمل به یک جنگ جهانی تدریجی سوم منجر شده است. پاپ تجارت اسلحه و طراحان توطئه‌های تروریستی را به عنوان عوامل مرگ و نابودی محکوم کرد. پاپ این گفتار را روز شنبه در دیدار از بزرگترین گورستان ایتالیا در مراسم یادبود 100مین سالگرد جنگ جهانی اول بر زبان راند. ماه گذشته پاپ آرژانتینی گفت که اقدام جامعه بین المللی در کاربرد زور علیه هجوم ناعادلانه گروه خلافت اسلامی به عراق و سوریه موجه است. ارتش اوکراین روز شنبه اعلام کرد که حمله جدایی خواهان حامی روسیه به فرودگاه دونتسک را دفع کرده است. این رویارویی تازه بعد از 8 روز آتش بس میان دو طرف انجام گرفت. شهر دونتسک در اشغال جدایی خواهان است اما مهار فرودگاه این شهر را ارتش اوکراین در دست دارد. همزمان ناظران شورای امنیت و همکاری اروپا که در مرز روسیه و اوکراین مستقر هستند گزارش دادند که 220 کامیون از مرز این کشور وارد اوکراین شدند. به گزارش همین ناظران ماموران گمرک روسی از این تعداد تنها 40 کامیون را بازرسی کردند. طبق همین گزارش طرف اوکراینی و صلیب سرخ جهانی نیز هیچ یک از کامیون‌ها را بازرسی نکرده است. دولت اوکراین ماه گذشته وقتی کاروان مشابهی از روسیه بدون اجازه مقام‌های کیف وارد اوکراین شد، روسیه را متهم به تجاوز مستقیم کرد. دادگاهی در پاکستان 100 فعال سیاسی مخالف نواز شریف نخست وزیر این کشور را به اتهام برگزاری اعتراضات غیرقانونی محکوم به تحمل 2 هفته حبس کرد. روز شنبه شماری تظاهر کننده برای اعتراض به این حکم بیرون دادگاه گرد آمدند و بعد از 2 ساعت رویارویی با پلیس به طور مسالمت‌آمیز محل تظاهرات را ترک کردند. 100 مخالف زندانی به رهبری عمران خان قهرمان کریکت پاکستان و طاهرالقدری چهره روحانی این کشور بعد از یک تظاهرات اعتراض‌آمیز در اسلام آباد که هفته‌ها ادامه داشت بازداشت شدند. تظاهر کنندگان اعلام کرده بودند تنها زمانی به گرد همایی خود پایان خواهند داد که نواز شریف از مقام نخست وزیری پاکستان کنارگیری کند. تظاهرات مخالفان در ماه گذشته هنگامی که هزاران معترض به سمت خانه نواز شریف هجوم بردند و ایستگاه تلویزیون دولتی را موقتا اشغال کردند به خشونت کشیده شد. 23:03 وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مهرداد قاسم فر همراه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه ها توجه بفرمایید.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی‌راد در بخش دیگری از این برنامه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با گزارش سالیانه دبیرکل سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران. بانکیمون دبیرکل سازمان ملل متحد روز جمعه در گزارش خود از وضعیت حقوق بشر در ایران اعلام کرد که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در زمینه آزادی بیان و احترام به حقوق بشر در عمل کار چندانی انجام نداده و به وعده هایش عمل نکرده است. او در این گزارش نسبت به افزایش استفاده از مجازات اعدام در ایران هشدار داد. بازداشت روزنامه نگاران و فعالان مدنی و سیاسی، توقیف روزنامه ها و فیلترینگ وبسایت ها و شبکه های اجتماعی هم از دیگر مواردی است که بانکیمون از آنها انتقاد کرده. دبیرکل سازمان ملل در گزارش سالیانه اش گفته تبعیض علیه اقلیت های قومی و مذهبی در ایران همچنان ادامه دارد. مقام های ایران هنوز به این گزارش واکنشی نشان ندادند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در این باره میگوید:
اگر ما بخوایم نص قانون اساسی رو مورد توجه قرار بدیم، این رئیس جمهور است که باید آزادی های مندرج در قانون اساسی رو به موقع اجرا بگذاره. خب حداقل کاری که رئیس جمهور میتونه بکنه اینه که به مامورانی که به حقوق مردم تجاوز میکنن، به قضاتی که حقوق مردم رو در دادگاه‌های انقلاب پایمال میکنن، چه به رئیس قوه قضاییه، چه به مسئولان نیروی انتظامی و دیگران، حداقل میتونه تذکر بده. یا اینکه از رهبر جمهوری اسلامی که میدونید مسئولیت تنظیم روابط بین قوای سگانه رو داره بخواهد که متخلفان حقوق بشر رو تحت تعقیب قرار بده. اینها مسائلی است که متاسفانه طی یک سال گذشته مردم ایران در کارنامه آقای روحانی سراغ نکردند و اینجاست که میتونیم بگیم کارنامه آقای روحانی متاسفانه کارنامه مردود است.
گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه خبری دراویش گنابادی، 9 تن از دراویش گنابادی محبوس در زندان‌های اوین تهران و نظام شیراز از 9 شهریور ماه در اعتراض به آنچه که نقض حقوق دراویش خواندند، دست به اعتصاب قضا زدند. حمیدرضا مرادی سروستانی، افشین کرمپور، فرشید یداللهی، رضا انتصاری، امیر اسلامی، امید بهروزی، مصطفی دانشجو، مصطفی عبدی و کسرا نوری. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه ای نسبت به وضعیت جسمی این دراویش ابراز نگرانی کرده و میگوید عدم دسترسی این افراد به امکانات پزشکی و درمانی لازم جان آنها را تهدید میکند. صدیقه خلیلی، همسر حمیدرضا مرادی، و جزئیات بیشتر در این باره.
الان گفتن ما هیچ اعتراضی دیگه به این که ما رو از بند 350 آوردن برای مریضیشون و اینا اقدام نکردن، خیلی اذیت کردن. در طول زمان که تو انفرادی بودن شکنجه های زیادی شدن، تو انفرادی زیاد نگرش داشتن. به اینا گفتن ما اصلا دیگه به اینا کار نداریم، فقط باید دراویش آزاد باشن، نقض حقوق بشر نباشه برای دراویش.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از محکومیت سهیل عربی، یک شهروند تهرانی، به اعدام خبر داده که اتهامش سب النبی یا توهین به پیامبر مسلمانان از طریق نوشتن مطالبی روی صفحه فیسبوکش عنوان شده. او از حدود 10 ماه پیش در زندان اوین به سر می‌برد و تا آخر شهریور ماه فرصت دارد تا به حکمش اعتراض کند. روح الله توانا، شهروند اهل مشهد، هم سال گذشته به همین اتهام به اعدام محکوم شد. هادی قائمی، مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، در این باره میگوید:
از نظر ما، از نظر حقوقی و حتی قوانین حاکم کنونی ایران، این چیزی جور تفتیش عقاید نیست. کل حقوق بین المللی هم این که یک شخص با عبارتی مبهم متهم بشه و حکم اعدام بگیره به هیچ وجه در قرن 21 قابل قبول نیست.
بازداشت مجدد علی رشیدی، اقتصاددان و از اعضای جبهه ملی، اعتراضهایی را به دنبال داشت. جبهه ملی ایران با انتشار اطلاعیه‌ای از زندانی شدن این اقتصاددان انتقاد کرده و خواستار آزادی او شده است. علی رشیدی که در سال 91 در پی نگارش مقاله‌ای در نقد اختلاس 3000 میلیارد تومانی به 2 سال زندان محکوم شد، از حدود 1 ماه پیش در بند 350 اوین به سر می‌برد. یوسف مولایی، وکیل مدافع علی رشیدی، و توضیحاتی بیشتر درباره پرونده و اتهام‌های او.
به
حدودا بیش از یک ماه دوباره ایشون برگشتن زندان. اون چیزی که به ایشون حکم صادر شده اینا دو تا اتهام داره، یک اتهامشون تبلیغ علیه نظام، یک اتهامشون توهین به رهبریه، در مجموعشون به 2 سال محکوم شدیم. ایشون اتهامشون امنیتیه، اون توهین به رهبری چه میدونم قطعیه، ولی اون اتهام اول عضویت در گروه های غیرقانونی که مجموعشون جبهه ملیه.
به گزارش منابع ملی مذهبی، حسین رفیعی از اعضای شورای فعالان ملی مذهبی روز دوشنبه به دادسرای اوین احضار و پس از تفهیم اتهام با وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد شد. حسین رفیعی تیر ماه سال جاری در نامه‌ای به حسن روحانی از رفتار نامناسب نیروهای امنیتی هنگام تفتیش منزلش انتقاد کرده بود. مرتضی کاظمیان فعال ملی مذهبی ساکن پاریس در این باره بیشتر میگوید.
دارن یک فشار جدیدی میارن، تهدید میکنن به شکل مستقیم و غیر مستقیم ملی مذهبی ها و البته کنشگران سیاسی دیگر رو که به تعبیری دست از پا خطا نکنن، و این شمشیرهای داموکلس آمیخته شده بر فراز سر کنشگران سیاسی مدنی، کسانی که در جوامع دموکراتیک قدر میدیدند اما متاسفانه در ایران دارن بیهوده و بلا موضوع تهدید میشن، اون هم در وضعیتی که کشور بعد از انتخابات 92 به سر میبره و نه بعد از انتخابات 88.
سازمان عفو بین الملل از مقام‌های ایران خواستار آزادی فوری قنچه قوامی، شهروند ایرانی بریتانیایی از زندان شد. قنچه قوامی فارغ التحصیل رشته حقوق از دانشگاهی در لندن است که اسفند ماه سال 92 به ایران بازگشت و 30 خرداد ماه در روز مسابقه والیبال ایران و ایتالیا در مقابل ورزشگاه آزادی بازداشت شد. او پس از ساعاتی آزاد شد اما روز 9 تیر ماه مجدداً بازداشت شد و از آن زمان تا کنون به اتهامی نامعلوم در زندان اوین نگهداری می شود. نیما قوامی، برادر قنچه قوامی، و جزئیاتی بیشتر در این باره.
بالاخره مسئولان مثلا پیغام ما رو بشنون دیگه و مثلا یه کاری انجام بدن، این سر بهتر رسیدی کنن به پرونده. مثلا که آقای روحانی گفته بودن که خانوما میتونن برن استودیو و حالا این قنچه مثلا گرفتنش، اینا خیلی در تضاد این حرفا با اتفاقی افتاده قنچه افتاده.
آرش صادقی، فعال سیاسی منتقد، به همراه همسرش گلرخ ایرایی هفته پیش بازداشت شد. دو تن از نزدیکان او در گفتگو با رادیو فردا این خبر را تایید کرده و گفتند نوید کامرانی و آرش موسیوند، دو تن از دوستان آرش صادقی، هم 15 شهریور ماه بازداشت شدند. از وضعیت و اتهام این بازداشت شدگان خبری در دست نیست. به گزارش منابع کارگری، رضا شهابی، عضو زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، هفته پیش تحت عمل جراحی مهره‌های کمر قرار گرفت. او حدود 2 سال پیش هم تحت عمل جراحی مهره‌های گردن قرار گرفته بود و به گفته خانواده‌اش شرایط زندان برای وضعیت جسمی او مناسب نیست. این فعال کارگری به اتهام تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شده است. به گزارش وبسایت محبت نیوز که اخبار مسیحیان ایران را پیگیری و منتشر می‌کند، محمد تسلیمی، حمیدرضا برهانی و زینب اکبری، 3 نوکیش مسیحی، 10 روز پیش توسط ماموران امنیتی در اصفهان بازداشت شدند و از وضعیتشان خبری در دست نیست. مهدی وزیری و امیر کیان هم 2 نوکیش مسیحی دیگرند که حدود 3 هفته پیش توسط ماموران امنیتی در یک کلیسای خانگی در تهران بازداشت و به زندان قزل حصار کرج منتقل شدند و وضعیت پرونده و اتهامشان همچنان نامعلوم است. منصور برجی، سخنگوی کمیته ماده 18 وابسته به شورای کلیساهای همگام در لندن:
بعد از اینکه دستگیر میشن، اتهاماتی که بهشون معمولا زده میشه جنبه امنیتی پیدا میکنه، چون به هر حال اگرچه این افراد رو به خاطر دلایل عقیدتی و فعالیت‌های کلیسایی‌شون چه در کلیساهای رسمی چه در کلیساهای خانگی بازداشت میکنند، اما برای اینکه توجیه قانونی هم براش پیدا میکنند، بر اساس قانون مجازات اسلامی اتهامهای امنیتی بهشون وارد میشه که اقدام علیه امنیت ملی با شرکت و یا تأسیس کلیساهای خانگی از جمله اونهاست.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.